خارج فقه جلسه 52 سه شنبه 11 دی 1403.
الحمدلله رب العالمین و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین. ولعنت الله علی اعدائهم اجمعین. اللهم کل ولی کل حجت ابن الحسن صلواتک علیه و علی آبائه فی هذه الساعت و فی کل ساعه، ولیا و حافظا و قائدا و ناصرا و دلیلا و عینا، حتی تسکنه ارضک طوعا و تمتعه فیها طویلا. اللهم اجل لولیک الفرج. مطابق سیری که با شما داشتیم، امروز حتی اواخر درس دیروز هم رسیدیم به مسئله 27. قرار شد که مسئله 27 با 28 و 49 یک جا بررسی بشه. باز رسیدیم به این که در این سه تا مسئله صاحب عروه 6 تا فرع بیان کرده، تو هر کدام 2 تا. اون 6 تا فرع دیروز بیان شد، تکرار نمی کنم. طبیعتا امروز باید نقطه نظری اگر داریم رو همون روالی که همیشه بحث می کنیم عرض کنیم و بحث رو تمام کنیم. اولین کاری که معمولاً آقایون ما میکنیم، بلدید دیگه، اگر مسئله توضیحی داره، نکته‌ای داره، بعد میریم سراغ تعلیقات و آرای دیگران. به همین ترتیب بعدم اگر تحقیقی باشه عرض میکنیم. حالا چون برگم ندارید، من آرومتر عرض میکنم تا انشاءالله بعدم برگرم بگیرید. اولا از اینجا شروع کنیم، چرا بحث رو آقای صاحب عروه میبره در عبادات؟ به نظر شما این جای سوال نیست، جای اعتراض نیست که مثلا میگیم یجب علی المکلف العلم به اجزاء العبادات و المعاملات؟ خب بالاخره انسان در معاملات هم باید وارد باشه، عالم باشه، مخصوصا بازاری ها، کسانی که کار تجارت دارن. در قدیم آقایون بازاری ها مقید بودن مثلا مکاسب شیخ رو بخونن ببینن، یا یه آخوندی پیدا می کردن براشون مسائل فقهی رو بر اساس مکاسب بگه. حالا خیلی وقت هم نیم فهمیدن ها، ولی یا مثلا از بعضی از مراجع من یه نامه می دیدم از شهر خود ما که مردم اونجا از آقای بروجردی درخواست کردن که ما بازاری هستیم، برای ما یه روحانی بفرستید که بتونه مکاسب بگه. حالا اصلا شاید هم میدونستم مکاسب چیه، میدونستم مکاسب راجب بازاره، راجب معاملاته، نامش هست. خلاصه اینجور تقاضاها بوده. ببینید اگر بخوایم حالا توجیه کنیم، باید بگیم جناب صاحب عروه میخواسته یه مسئله که همه مکلفین درگیرشند، نه قشر خاصی درگیر هستن. حالا خب ممکنه کسی کارمند بانک باشه، بهش بگیم تو باید مسائل بانک رو، البته گاهی تو بانک مثلا تو آبدارخونه کار میکنه و هیچ، اما اگر با کارهای بانکی ارتباط داره باید احکام بانک رو بدونه. مثلا تنها چیزی که الان به ذهن من میرسه اینه که ایشون خواسته یه صورتی بگی که همه قبول دارن و الا اختصاص به عبادات نداره. این یه نکته. نکته دیگه ای که من توضیحاً عرض کنم، توضیح کوتاه، جناب صاحب عروه مسئله 28 رو اختصاص داد به یادگیری احکام شک و احکام سحو و اینها، در حالی که در مسئله 27 میتونست از عبارت استفاده کند که نیازی به افراد و جدا کردن مسئله 28 نباشه. حالا اینا دیگه بار علمی نداره، من زود بگذرم. اما نکته سوم که فضلا توجه کنید، چه مسئله 27 چه 28 که 49 مال فرضی است که عناوین ثانوی عارض نشه، و الا اگر عناوین ثانوی عارض بشه، اگر عناوین ثانوی عارض بشه اونجا حکم میشه تابع عنوان ثانوی. نمیدونم یادتون هست یا نه، ما قبلا داشتیم که طرف میتونه نه مجتهد باشه نه مقلد، چه کار کنه؟ احتیاط کنه. ولی میگفتیم احتیاط تا حدی که موجب مثلا تمسخر و عسر و حرج نباشه. اون موقع مثال میزدیم یک کسی قبله رو شک داره به چهار طرف، مسافر یا تمام شک داره، هم میخواد شکسته بخونه هم تمام، اینا هر کدوم ضرب در هم کنیدا، یه شک دیگه مثلا داره تو دوران بین محظورین، اونم ضرب کنید، یه دفعه میری برای یه نماز ظهر و عصر باید 40 تا نماز بخونه، خب این صورت مسخره پیدا میکنه، اصلا به عسر و حرج میفته. اینجا اگر بناس مثلا ما قائل بشیم که فراگیری احکام عبادات لازم نیست، تا جایی میریم جلو که عنوان ثانوی عارض نشه، و اگر نه، اگر عنوان ثانوی عارض بشه حکم میشه تابع عنوان ثانوی. اینا دوستان توضیحاتی بود که ما فکر میکنیم در ذیل این سه تا مسئله لازم بود. حالا با فرض این توضیحات، بسم الله الرحمن الرحیم، میخوایم ورود محتوایی پیدا کنیم. من آقایون برخلاف روی گذشته شما رو نمیخوام الان ببرم تو آرا و تعلیقات، گوش میکنید، چون اونو خودتونم راحت پیدا میکنید و بس بره جلو. تعلیقات مهمی هم نداریم اینجا بهتون بگم. مثلا این که ایشون میگه اگر علم تفصیلی پیدا کنه، اگر علم اجمالی هم داره کافیه، عملش صحیحه. مثلا بعضی ها حاشیه زدن که علم اجمالی هم نمیخواد. اگر یکی به امید خدا نماز خوند، همون چیزایی که از باباش دیده، از مامانش دیده، اتفاقا درست هم در اومد، گفتن همین کافی. بسیاری از محشین در ذیل مسئله 27 که آقای سید میگن علم اجمالی لازمه، گفتن علم اجمالی هم لازم نیست. منتها اگر من باشم، میدونی چی میگم؟ میگم جناب سیدم وقتی میگه علم اجمالی، همین که طرف بالاخره بدونه ولو نتونه منظم به زبون بیاره، همین میشه علم اجمالی. یعنی شما در واقع توضیح دادید کلام سید رو، نه اینکه تعلیق زده باشید بر کلام سید. اینه دوستان که من شما رو تو تعلیقات نمیبرم تو این سه تا مسئله. میگم تعلیقم نداره. مثلا اون مسئله 49 که میگه اگر تو نماز یه مسئله پیش اومد، به امید خدا بره جلو. حالا یا درست در میاد که درست در اومده، درست در نیومد دوباره میخونه. خب این اختلافی نیست، فقط بعضی ها گفتن به شرطی که قصد قربتش بیاد. خب بله، صاحب قربت فرضش همینه که قصد قربت میاد. میخوام عرض بکنم، خیلی معطلتون نکنم، برخلاف سایر جاها من شما رو تو تعلیقاتم نمیبرم، اما یه جای دیگه میبرم و اونم مبانی بحثه. علما این سه تا مسئله ها، این سه تا مسئله چند تا مبنا داره و باید مبانیش در جای دیگه صاف بشه. اولین مبنا اینه که ما علم به احکام رو، درست‌تر بگم وجوب علم به احکام رو، آیا نفسی میدونیم؟ آیا غیری میدونیم؟ آیا طریقی میدونیم؟ نفسی طریقی، این اقسام واجب که یادتون هست، نفسی غیری، نفسیم طریقی غیر طریقی، اینا رو نباید یادتون رفته باشه. یه دفعه یه واجبی مقدمه یه واجب دیگه است، میشه غیری. یه دفعه نه، خودش واجبه، مثل احتیاط. احتیاط نمیگن واجب غیری، میگن نفسی، متا نفسی طریقیه. ولذا اگر شما احتیاط نکردید، اتفاقا به خلاف واقع هم نیفتادید، اشکالی نداره. اما بعضی از واجبها نه، نفسیه، بگید نفسی، نفسی که موضوعیت داره، مثل نماز، مثل حج، مثل روزه، خودش واجبه. حالا ببینید ما در آموختن احکام، تعلم احکام نظرمون چیه؟ اگر بگیم نفسیه، گوش میکنید، یه نفر بود میگفت نفسی واقعی موضوعیت داره، بگید یادمون رفته، یا مثلا نخوندیم. چرا خوندید؟ مقدس اردبیلی، محقق اردبیلی آقایون معتقده که فرا گرفتن احکام نفسیه، یعنی واجب و نفسیون بلعصاله، اصلا شما موظفید احکام یاد بگیرید، موظفید، نه این که احکام یاد بگیرید که بعداً تو عمل کنید. حالا نمیدونم ایشون الان تو ذهنم رسیدا، آیا ایشون مثلا همه احکام رو میگه؟ البته آقای اردبیلی یه شیخ به قول امروزی ها لردی بوده، بگم مقدس بوده ها، ولی مقدس لرد، مقدس اوپن، حالا این تعابیرم من استفاده میکنم از باب استراره، ما اینکه مقدس بوده ولی مقدس محقق بوده. ما مقدس دو رقم داریم، یکی مقدس الخشک که بسیار خطرناکم میشه، بسیار خطرناک میشه، خطر یخ زده، آدم واقعا بعضی وقتها برخورد میکنه مو برگردش راست میشه که چطور اینا با چه فکری با چه تأملی. اما بعضی مقدسانه، مقدس هستانی محققه، مقدس محقق، محقق اردبیلی، مقدس اردبیلی، ایشون از این قبیل بوده. لذا افکارش هم میدونید افکار، حالا به قول امروزی ها بازه، تو دوران خودش نواندیش بوده. امروزی ها یه چیز هم در آوردن به نام نواندیش بین سنتی و روشنفکر، میگن نواندیش. اردبیلی نواندیش بوده، فقیه نواندیشی بوده، ایشون نظرش اینه. ولی من بعید میدونم آقایون مثلا یه کسی که اصلا نمیخواد تجارت کنه، کارمند اداره دخانیات دولت جمهوری اسلامی، حالا این میخواد مسائل مضاربه و مساقات رو برای چی یاد بگیره و آقای اردبیلی بگن واجبه؟ قاعدتا میخوان بگن همین مسائلی که محل ابتلاشه اصلا خودش یه واجب نفسیه. ببینید وقتی شد واجب نفسی، یعنی اگر یاد نگیره گناه کرده، ترک واجب کرده، ولو به خلاف واقع هم نیفته. این ثمره قول اردبیلی میشه. اما قول غیر اردبیلی دیگران که خود ما هم معتقدیم اینه که فراگیری احکام نفسیه، یعنی غیری که نیست معنا، ولی طریقیه. وقتی طریقی شد اگر به خلاف واقع بیفته خلاف کرده چون یاد نگرفته، ولی اگر به خلاف واقع نیفته ترک معاقب هم نیست چون طریقی بود. مثل احتیاطه، احتیاط میدونید که جایی که احتیاط واجبه مثل شک در مکلفون به، خب احتیاط واجبه، کسی ترک احتیاط بکنه ترک واجب کرده، ولی اگر اتفاقا به خلاف واقع نیفتاد و مثلا کار انجام داد، به جایی که هم نماز ظهر بخونه هم نماز جمعه فقط نماز ظهر خون، اتفاقا معلوم شد بعدن که نماز ظهر هم واجب بوده، تمام شد دیگه، دیگه تکلیفی هم نداره، عقاب هم نداره. ببینید ما معتقدیم این بحث در اینجا مؤثره. آقای سید که میگن باید احکام رو به علم تفصیلی یاد بگیره و اگر به علم اجمالی یاد بگیره کفایت میکنه، این از مبانی بحثشونه. دو، یه بحثی سال گذشته داشتیم آقایون یادتون باشه یا نه، این بود که آیا در وقت امکان امتثال تفصیلی امتثال اجمالی کافیست یا نه؟ هیچ شخص سوال براتون پیش اومده؟ شما رفتید پارک، وقت نماز شده، اول وقت میخواد نمازتون رو تو پارک بخونید، قبله رو نمیدونید، از یکی هم میپرسید میبینید اونم معلومه که خیلی اهل نماز نبوده که بلد باشه، خب چهار طرف نماز میخونه، این میشه امتثال اجمالی دیگه. در حالی که فرض کنید میشه حالا یا بعدن یه ساعت دیگه یا همین الان علم تفصیلی پیدا کنید به قبله. همینطور تو بحث تقلید بعضیا وقتی مردد میشن آقایون، با اینکه میتونن تردید رو برطرف کنن، میگن ما احتیاط میکنیم، میشه امتثال اجمالی به جای امتثال تفصیلی. میدونید که بعضیا قبول ندارن، قبول ندارن. آقای نائینی، میرزای نائینی، ایشون میگه تا امکان امتثال تفصیلی هست امتثال اجمالی با مثلا انشاءالله ماشاءالله اگر مگر فایده نداره. ولی یادتون باشه سال گذشته ما عرض میکردیم امتثال اجمالی امتثال احتمالی، اینم اضافه کنیم، این به درد ما میخوره، امتثال احتمالی کافیست. این میدونی برای کدوم مسئله میگم؟ برای اون مسئله چند بود؟ 49، که اگر در وسط نماز براش سوالی پیش اومد، یا وسط طواف، وسط عمره سوالی پیش اومد، بگه من ادامه میدم آخر کار سوال میکنم، اگر کافی بود که بود، اگر نبود دوباره انجام میدم، امتثال اجمالی، امتثال احتمالی، اینم مبناست. خب یادتون باشه ما هم امتثال احتمالی رو قبول داریم هم امتثال اجمالی رو در جایی که 3 تا 4 تا فرد رو میخواد انجام بده. یه بحث دیگم که به نظر من لازم مثلا بگیم هست نیست، آیا در آدم جاهل قصد قربت متمشی میشه یا نه؟ دیده باشید آقایون بعضی از علمای ما نسبت به جاهل میگن چجور میخواد قصد قربت متمشی بشه. اتفاقا آقای نائینی اینا که میگن امتثال اجمالی کافی نیست، میگن اگر میتونه خودشو عالم بکنه عالم بکنه، چون جاهل قصد قربتش نمیاد. شما میخوای بگی من 4 رکعت نماز ظهر میخوانم قربتن الالله، در حالی که نمیدونی نماز شکسته است یا تمامه. البته قصدم داری دو رکعت هم دوباره بخونی، احتیاط کنی. میگن اگر میتونی مشخص کنی قصد قربت نمیاد. با احتیاط قصد قربت، البته احتیاط اگر انسان نتونه جهلشو برطرف کنه قصد قربت میاد، ولی اگر میتونه نمیاد. ما آقایون در سال گذشته چون بحثاش شد عرض میکردیم که آدمی که احتیاط میکنه ولو از رو جهل، اگر قصد قربتش قوی تر نباشه ضعیفتر نیست. کسی که بیچاره دو تا نماز میخونه، بله میتونه تلفن برداره از دفتر مرجع بپرسه آقا وضع من اینه، نمازم شکسته است یا تمامه، ولی زنگ نمیزنه میگه ولش کن من دو تا نمازو میخونم دیگه، این قصد قربت نمیاد. کسی که احتیاط میکنه باید بگیم دست درد نکنه تا اینکه بگیم قصد قربتش نمیاد. اینم یه نکته. نکته دیگه باز برمیگردیم به مسئله 28. در مسئله 28 بود که اگه دارن مثلا نماز میخونه وسط نماز سوال پیش اومد میتونه ادامه بده و بعد سوال کنه. آیا اینجا میتونه ادامه بده یا باید ادامه بده؟ میدونی چرا این سوالو میکنم؟ از این باب که باید نمازشو قطع کنه اگه بخواد سوال کنه، باید مثلا طوافشو قطع کنه. آیا حالا قطع طواف رو نگفتن اشکال داره، ولی قطع نماز رو که میدون حرام میدونن بسیاری از علما، ادلش هم محکمه. اگر ما بگیم این قطع حرمت نماز، ببخشید برعکس گفتم، حرمت قطع نماز مال این فرضم هست، فرضی که وسط نماز برایش سوال پیش اومده، خب اینجا باید ادامه بده. ولی ظاهراً احتیاط میکنم، میگم ظاهراً ادله حرمت قطع نماز این فرض رو نمیگیره. رضا یک کسی نماز شروع کرد یه دفعه برایش سوال اومد که من میتونم این نماز ادامه بدم یا نه. بخوام براتون یه مثال واقعی بزنم، رفت مسجد الحرام، جایی که فرشه وایساد نماز، تو جماعت اهل تسنن وایساد نماز، اینجا مایسه و سجود نداره ولی میتونه نماز قطع کنه بره چهار قدم اوبرتر رو مایسه و سجود علیه سجده کنه. خب آیا نماز ادامه بدم یا ندم؟ یه رکعت خونده حالا متوجه شده طبق بیان صاحب عروه میتونه ادامه بده، بعد بره از روحانی کاروان سوال کنه، اگر گفت که نخه میباز قطع میکردی یا میرفتی تو یه جایی که یسه و سجود باشه باید دوباره بخونه، مگر لاطاعات شاملش بشه، اون یه حرف دیگه است، وگرنه همین کافیه. ببینید ممکنه بگیم ادله حرمت قطع نماز این موارد رو نمیگیره. ان شاء الله سالهای آینده، حالا من نیست کی برسیم، وقتی برسیم به کتاب و صلات و به حرمت قطع نماز، اونجا این بحثم باید انجام بدیم که گستره ی حرمت قطع نماز تا کجاست. اگر دوستان اینو موضوع رو بردارن برای پایان‌نامه‌ای یا یه مقاله‌ای، گستره شناسی حرمت قطع نماز، اول یه کمی بحث اصل حرمت رو بکنن چون اختلافی هست، ولی چون نظر صحیح و نظر غالب اینه که قطع حرامه، اون وقت رو گسترش متمرکز بشید، رو گستره. مثلا در جایی که آدم فرض کن ضرر مادی میکنه، با یه نفر قرار یه معامله گذاشتن لامصب، حالا زنگ زده وسط نماز زنگ زده، اگر هم بخواد نماز رو تمام کنه مثلا معامله از دستش میره، اینا بازاریا بفهمن قائل به جواز بشیم خیلی دعامون میکنن. یا همین مسئله که الان داره میگه، مسئله 28، کسی که نماز رو میخواد قطع کنه که شکش رو برطرف کنه، که یه نماز بدون شک بخونه، 49 بود دیگه، بله 49، من گفتم 28، اشتباه لفظی کردم. خب آقایون، اینم مبانی بس. من دارم نگاه میکنم ببینم دیگه مبنا نداریم. خیر، حالا با توجه به این مبانی میخوایم این سه تا مسئله رو، با توجه به این مبانی تحلیل کنیم. من دوستان خیلی هم دوست داشتم برسونم بهتون برگه امروز رو، نتونستم برسونم. من اقتراح خودم رو، چون نوبت به اقتراح میرسه دیگه، اقتراح خودم رو عرض میکنم و انشاءالله اگر امروز هم نرسیم فردا کاملش میکنیم. فقط از بیرون گوش کنید دیگه، نه برگه دارید نه گوشی. ببینید این چطوره. یجب، مسئله 27، منتها نگاهتون به مسئله 27 باشه، برگه دیروز اونجا بود. یجب علی المکلف علم به اجزای عبادات، شرائط، موانع، مقدمات، و اگر اجمالاً بداند عملش صحیح است اگر درست در بیاد، ولو تفصیلاً نداند. این عبارت عروه بود، درسته؟ حال ببینید من چیکار کردم. من گفتم یجب، یجب بل وجوب نفسی طریقی. اینو البته ممکنه فقیه تو رسالش نیاره، ولی اینا رو اگه تو رساله بیارید که بعد نمیتونید چاپ کنید بدید دست مردم. منتها حالا من اینا رو تو پاورقی مثلا بحث اجتهادی کنیم. یجب تو پرانتز به وجوب نفسی طریقی علی المکلف العلم بالاحکام التي يبتلي بها. فکر کنم من دیروز یبتلا خوندم یه جایی، نمیدونم. یجب علی المکلف العلم بالاحکام التي يبتلي بها. چه فرقی کرد با عروه؟ عروه برد تو عبادات، من دیگه نبردم تو عبادات. ما چند بار میخوایم بحث علم و احکام رو بکنیم؟ کتاب اجتهاد و تقلیدم که مخصوص عبادات نیست که، بله. خب برای کسی میخواد تو بازار معامله کنه، یک کسی میخواد معاملات بانکی داره، یک کسی تو بورسه، نباید احکام بورس رو بدونه؟ به وجوب نفسی طریقی که توضیح دادم باید احکام رو بدونه. رضا من ببینید چه کار کردم، تو پرانتز گفتم سواء توقف علیه تحقق الامتثال به، چه اگر نتونه نمیتونه امتثال کنه مثل اجزای عبادات یا برخی از فروع دیگه مثل قاعده تجاوز، قاعده فراق، قاعده شک، سهو، اینا رو باید بلد باشه. من آقای مسئله 28 رو اینجا خرجش کردم، به جایی که بگم عبادات بعدم بگم اجزا، موانع، شرائط، بعد شک و اینا رو جدا کنم همه رو، یعنی هم باید احکام نماز رو بدونه مثلا، هم احکام خلل نماز رو، شکیات رو، چه اونی که اگر ندونه نمیتونه امتثال کنه، چه اونجایی که اگر ندونه نمیدونه چه کار کنه. یه کسی که احکام شکیات بلد نیست میتونه امتثال کنه، اما اگر شک کنه نمیدونه چه کار کنه. این عبارت من دوستان اینو میگه، میگه باید احکام رو بداند، چه احکامی که اگر نداند نمیتونه نماز بخونه، نمیتونه حج بره، چه احکامی که اگر نداند نمیدونه چه کار کنه، مثل احکام خلل. من دون ان توقفت صحت العمل علی. علم لازمه ولی طریقیه، چون طریقیه صحت عمل متوقف بر دانستن نیست، لذا اگر ندونه ولی عملش درست در بیاد کفایت میکنه. ولا فرق فی ذلک بین مسائل شک و سهو و غیرها، چون طبق مبنای ما همه اینا یه حکم پیدا میکنه. آقایان من اینا را همه رو به اسم مسئله 27 به عنوان اقتراح آوردم. عرض میکنم دوستان انشاءالله حالا فردا برگه بیاد اینم بگم، نمیدونم چرا امسال ما اینجور شده. ما فردا درس رو داریم ولی غیر حضوری، هم خوشحال بشید هم چیزه، ولی برگه رو من آماده میکنم رو کانال میذارم. برگه رو دیگه از شب به بعد انشاءالله میتونید ملاحظه کنید، چنان که درس فردا هم که ادامه همین درس امروزه، از همون ساعت 10-11 ما هر وقت درسمون غیر حضوری بود همون ساعت مقرر درس رو در اختیار شما گذاشتیم. شنبه هم که شهادت امام هادیه، لذا بحث حضورمون یک شنبه است ولی فردا هم بحثمون ادامه داره. خب آقایون، به نظر شما مسئله 28 لازمه متعرض بشیم یا نه؟ وقتی گفتیم بین شک و سهو و غیر او فرقی نمی کنه، مسئله 28 میشه بدون محل. میمونه مسئله 49. مسئله 49 چی بود آقایون؟ جلو به چشمتونه دیگه، اگر وسط کار چیزی پیش بیاد میتونه ادامه بده به امید خدا. اگر اطمینان داره که مبتلا نمیشه. بله اینو من نیاوردم، چون البته شما حق دارید چرا نیاوردید، چرا نیاوردیم، دارم نگاه میکنم. این از چیز طبق قاعده است دیگه، اگر اطمینان داره که مبتلا نمیشه برای چی یاد بگیره، برای چی یاد بگیره؟ اطمینان داره دیگه، علم عرفی داره دیگه، اون وجوب نفسی طریقی هم بلد باشید. اون مال وقتی است که احتمال ابتلا بده، اما اگر اطمینان داره مبتلا نمیشه. گفتم براتون کارمند اداره دخانیات قومه، خب این حال لازمه بره مسائل مضاربه و مساقات، یا مثلا مسائل ارث. حال جالب اینه که بعضی وقتا آدم یه مسئله که ممکنه مبتلا هم بشه ولی مثل ارث نمیتونه مثلا جمع و جور بکنه در وقت خودش، اونا رو ما نمیگیم. اونایی که روزانه مبتلا میشه، روزانه که میگم ممکنه هفتهی باشه، خلاصه محل ابتلاعش باشه، اونا رو میگیم. مسئله درسته، اشکال یعنی مطلب آقای مصطفی یاداوریشون به جاست، مطمئن ما حاشیه نداریم اونجا، حاشیه نداریم. بله مطمئن بعضی ها به نظرم میاد گفتن که چرا میگید اطمینان اگر شک داره مبتلا میشه یا نه، استصحاب عدم ابتلا بکنه، استصحاب استقبالی دیگه، اینا رو بلدید دیگه، بگه الان که مبتلا نیستم آینده شک میکنم، حالت یقین الان رو میبرم برای آینده، در استصحاب حالت گذشته رو میارن برای الان، استصحاب معمولی، در استصحاب استقبالی حالت الان رو میبرن برای آینده. ما دوستان با استصحاب استقبالی مشکل داریم، در اصول عرض کردیم اگر کسی قائل باشه، خب لازم نیست که اگر اطمینان داره به عدم ابتلا بگه، اگر اطمینان داره به عدم ابتلا یا شک داره که میتونه استصحاب کنه، لازم نیست یاد بگیره، پس اینم مبتنی بر اون میشه. و اما مسئله آخر، مسئله 49 این بود که اگر چیزی رو بله چیزی رو بلد نیست دیگه. آقا طبق قاعده است، ما که امتثال اجمالی رو کافی میدونیم، امتثال احتمالی رو کافی میدونیم. آره مبنای خودمونو بگید. طرف میگه من میرم جلو، اگر درست بود که درست بود دیگه. یه مثالی میزنن قشنگی، میگن دزد نگرفته پادشاهه، اگر درست بود بود دیگه، اگر درست نبود که دو وقت میخونم. ضمناً درست بودن و نبودن هم طبق حجت که حجت فعلیه دیگه، عملو انجام بده بعد بیاد سوال کنه. حالا اگر تو همین مدت که عملو انجام داد تا اومد سوال کنه، مجتهد قبلیش مرد، مجتهد جدید اومد سر کار، معیار زمان انجام کاره یا زمانی که میخواد تصمیم بگیره کدومش آقایون؟ معیار الان دیگه، بلدین دیگه. الان این حجت الان اگر گفت برو دوباره بخون، باید بره بخونه. اگر حجت الان میگه نمیخواد بخونی، خب نمیخواد بخونه دیگه، لازم نیست انجام بده. ما رمضان یه سوال پیش اومد، روزه رو گرفت و بعد سوال میکنم، اگه باید قضا کنم قضا میکنم، تا اومد بره سوال کنه و بپرسه 6 ماه شد، تو همین 6 ماه مجتهد مرد، عوض شد. اگر مجتهد جدید میگه اون روزت خراب بوده، مثلا در وقت افطار کردی، بعضیا میگن غروب کافیه، بلدی دیگه مسئله. قدیمی ها برعکس امروز غروب رو کافی میدونستن، مشهور قدما به غروب آفتاب میگفتن مغرب دیگه و همینو کافی میدونستن. اگه مغربم نمیگفتن حکم مغرب بهش میدادن. امروز برعکس شده، امروز آقایون امروز مشهور میگن مغرب غیر از غروبه، یه 10-12 دقیقه بعده. خب حالا که همین مسئله پیش اومد، این آقا غروب آفتاب افطار کرده، بعد میخواد سوال کنه تا بپرسه و بعدن بخواد قضا کنه، 5-6 ماه شده حجت عوض شده. حجت الان میگه نه من غروب کافی نمیدونم، یا میگه غروب کافی میدونم دیگه، اینه دیگه. پس مسئله 49 هم عینش میمونه و دست نمیخوره. البته من اینجا تو
ادامه دادن حرام بشه چی؟
مثل چی مثلا؟ یه مثال بزنی من جواب بدم.
نمیدونه باید بگیر یا نگیره، مسافر مثلا هست یا نیست، اگه من میگیرم
اگر دوران هم بین محظورین بشه دیگه قصد قربتش هم نمیاد، اون مشکل پیدا میکنه. بله اونجا نه، اما فرض صاحب عروه اونجا نیست، فرض صاحب عروه اونجا نیست. انشالله ادامه بس فردا غیر حضوری. الحمدلله رب العالمین.
این که وجوب نفسی طریقیه کشف خلاف بشه، این که مثلا دوتا عقاب بشه، یکی به خاطر اون مثلا حالا احتیاط یا عدم آموزش، یکی هم به خاطر